9 اردیبهشت 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. می‌رسیم سر مطلب مهم قاعده لازمه که مهمترین بحث این بحث و اون این است که مفاد این هیئت ترکیبیه چیست؟ لا ضرر و لا ضرار، این بر چه دلالت دارد؟ این مهمترین بحث است. این بحث روشن بشود، عمده قاعده لا ضرر دیگه بحث شده است. وجوه مختلفی رو گفتند در مفاد هیئت ترکیبیه لا ضرر و لا ضرار. وجه اول فرمایش شیخ اعظم انصاری است در فرائد الاصول جلد 2 صفحه 460 چاپ کنگره و تبعیت کرده است از شیخ صاحب عروه در حاشیه مکاسبش جلد 2 صفحه 41 و آقای نائینی و آقای حکیم در مستمسک عروه جلد 14 صفحه 277 و آقای برجنوردی صاحب القواعد الفقهیه و مرحوم آیت الله خویی، اینا همه حرف شیخ را تلقی به قبول کرده. حرف شیخ چیست؟ شیخ می فرماید که مفاد هیئت ترکیبی نفی حکم ضرری است. یعنی وقتی میگه لا ضرر، یعنی لا حکم ضرری. چرا؟ چون اگر کسی بگد لا ضرر، در اسلام هیچ گونه ضرری نیست، پر واضح است که این بفرمایید که امکان ندارد. در خیلی از موارد هست که اسلام و مسلمان ها دوچار ضرر میشن، مشکلاتی بهشون وارد میشن، پس لا ضرر نمیتواند حمله بر معنای حقیقی بشه. حالا که نشد حمله بر معنای حقیقی بشد، یعنی اگر کسی بگد نه هیچ ضرری نیست، خب میشه که این همه ضرر هست. پس وقتی حمله بر معنای حقیقی نشد، مجبوریم که بگیم شارع حکمی را که از اون حکم ضرر ناشی بشود، شارع اون رو تشریع نکرده است. یعنی ما حکم ضرری نداریم که شارع تشریع کرده باشد. چه این حکم تکلیف باشد چه وضع، یعنی شارع نه حکم تکلیفی ضرری دارد که از اون تکلیف ضرر ناشی بشد، نه حکم وضعی ضرری دارد که از اون وضع ضرر ناشی بشه. این فرمایش شیخ. پس میگه وقتی نمیتوانیم لا ضرر را حمله بر معنای حقیقیش بکنیم، لابد از این است که بگم حکم ضرری تشریع نشده است در شریعت مقدس. چه حکم ضرری تکلیفی باشد، چه حکم ضرری وضعی باشه. آقای نائینی که این بیان رو قبول میکند، فرمایش شیخ رو برهانی میکند. یعنی برای بیان شیخ آقای نائینی استدلال اقامه میکند. آقای نائینی میفرماید که آقا داستان بفرمایید سبب و مسبب سه قسم. ما یه سبب و مسببی داریم که سبب و مسبب است که سبب معد است برای مسبب. مثلا در تولد فرزند، ازدواج و زناشویی معد است برای تولد فرزند. آلاف بفرمایید که علل ناقصه دیگر باید ملحق بشود تا این فرزند تکون پیدا بکنه. این یک مورد. در این فرض اگر شما بخواهید نسبت سبب را بگذارید جای مسبب، این مجازه بدون اشکال. یعنی اگر بگویید که پدر و مادر فرزند را درست کردند، آفریدند، بالقطع و الیقین چیه؟ مجاز است، چون اشکالی ندارد، در همه مجازات یه ارتباطی با حقیقت داره. لکن پدر و مادر آفریننده نیستند که فرزند را آفرینش کنند. یکی از هزاران علل معده، یکیش هم پدر و مادرند و زناشویی آنها. بنابراین اگر این سبب را جای مسبب قرار دادید میشه مجاز. اگر فعل زارع را، زراعت را سبب قرار دادید برای این محصولی که رویده است، یعنی بگویید که کشاورز و زارع این محصول را تولید و آفرینش کرده است، خب درست است که فعل کشاورز که زرع است و زراعت یکی از معداته، اما آلاف علت ناقصه دیگه باید ملحق بشود تا این کشت به ثمر برسد. لذا اگر نسبت بدهید به فعل کشاورز و زارع، این نسبت مجازه. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. آفریننده محصول حقیقی خداست. کشاورز یک کشت میکند یا آبم میدهد، اما دیگه حالا این چه در خواهد آمد، چه ثمری به بار خواهد داشت، چقدر محصول به او میدهد، اینا دیگه همش با خداست. بنابراین این قسمت اول. شما اگر سبب و مسبب دون، سبب از نوع معدات باشد و سببی که معد حساب میشد، بخواهید بگذارید جای مسبب، این مجاز خواهد بود. قسم دوم، رابطه بین سبب و مسبب رابطه تولیدی است، یعنی یکی از دیگری متولد می شود. دو تا فعل، دو تا کار است، اما دقیقا یکی سبب است برای تولد دیگری. مرحوم آقای نائینی مثال می زنند به این که شما کلید دست دونه در رو میخوان باز کنید، به حرکت ید، درسته؟ به حرکت ید ایشون مثال میزند که این حرکت ید مولد چیه؟ حرکت کلیدم هست. یعنی همون وقتی شما دست دون رو حرکت میدهید، کلید هم حرکت میکنه. پس حرکت ید تولید میکند حرکت مفتاح را و حرکت مفتاح قفل رو برای شما باز میکند. این رو بهش میگن سببیت تولیدیه. در این سببیت تولیدیه در حقیقت دو شیء است: حرکت ید شیئون، حرکت مفتاح شیئون آخر. توجه میفهمید؟ اینا یکی نیست، دو شیء جداگانه هست. و لذا اگر شما حرکت ید را بیان و بخواهید و بگذارید به جای حرکت مفتاح، این اشکالی ندارد، لکن مجازه. چرا؟ به خاطری که حرکت مفتاح یه حرکت مستقل است برای خودش و حرکت یدم یه حرکت مستقل. ولو که از حرکت ید تولید می شود حرکت مفتاح، اما اگر حرکت ید را جایگزین کنید به جای حرکت مفتاح و بگویید که فلانون دستش را حرکت داد و در باز شد، درست این تعبیر، لکن تعبیر مجاز است. فلانون دستش را حرکت داد، ثم کلید حرکت کرد، ثم کلید قفل را باز کرد. توجه میکنه؟ بنابراین این سبب و مسبب میفرماید اگر جایگزین بشه سبب به جای مسبب میشه چی؟ میشود بفرمایید که مجاز. قسم سوم میفرماید ما یک قسم سومی داریم از سبب و مسبب، که این قسم سوم سبب و مسببی است که اینا سبب و مسببی است که اصلا شما اگر اینا رو جایگزین هم بکنید، سبب و مسبب مجازی در کار نیست. مثل فرض کنید که اگر کسی رو کتک بزنید، لا محاله دردش میاد. ضرب سبب چیست؟ ایلام. اما ضرب و ایلام اگر به جای ایلام، یعنی بگد من او را به درد آوردم، اگر به جای به درد آوردن بگه من او را کتک زدم، افاده همون معنا رو میکند یا نه؟ همون. یا فرض بفرمایید قتل و قطع رقبه، میگن تو فلانی رو کشتی، میگه نه من نکشتمش. پس تو چه کردی؟ میگه من سرشو برید. سر بریدن قطع رقبه خود به خود چیه؟ موت هست دیگه. وقتی رقبش قطع شد خب میمیرد. نمیشد که کسی مقتوع رقبه باشد و زنده باشد. توجه میفهمید؟ پس ولو قطع رقبه سبب است برای چی؟ موت. اما اگر به جای این موت بگد انا قطعت و رقبت فلان، آیا این اعتراف به قتل است یا نه؟ اعتراف به قتل است. چرا؟ چون این دوتا یکیست. یعنی این حتی داستان بفرمایید که داستان بله بفرمایید حرکت ید و حرکت مفتاح نیست، چون اونجا دو شیء است، اینجا یه شیء. قطع رقبه یعنی موت، ضرب یعنی چی؟ یعنی ایلام به دردش انداختن، میندازدش در آتیش. خیلی خوب، القاء فی النار برابر است با چه؟ با احراق. با احراق. میگد که آقا شما اینو سوزندی، این شی را یا این شخص را؟ میگه نه، من نسوزندمش، من انداختمش تو آتیش، خودش سوخت. القاء فی النار مساوی است با احراق. وقتی شما یه چیزی رو تو آتیش انداختید، خود به خود دیگه اون شی می سوزد. توجه فرمودید؟ بنابراین آقای نائینه می فرماد داستان ما از این قسم سبب لا ضرر آمده است، نفی ضرر می کند، لکن مراد از نفی ضرر نفی سبب ضرر است. سبب ضرر چیست؟ حکم ضرر. یعنی در شریعت مقدسه حکم ضرری جعل نشده است. هر حکمی وقتی برسد به حد ضرر، این حکم برداشته می شود. پس لا ضرر ضرر چیست؟ مسببه. سبب ضرر چیست؟ حکم ضرر است. دارد مسبب رو ذکر می کند بدل از سبب. مثل این که میگد انا قتلتهو، من کشتمش، در حالی که گردنش رو زده است. میگه انا احرقتهو، در حالی که او رو در آتش انداخته است. توجه میکنید؟ اینا ذکر مسبب به جای سبب در این موارد، آقای نائینی میفرمایند این هیچ گونه مجازی نیست. یعنی اصلا مجاز بهش گفته نمیشه. با اینکه او فقط گردن زده، ولی میگه من کشتمش. او کتک زده، ولی میگه که من خب بفرمایید چیکارش کردم؟ به دردش انداختم، تأدیبش کردم، ادبش کردم، او به درد افتاد، در حالی که او ضرب کرده، ولی ضرب لا محاله از دل ضرب تولید میشد الم، درد. توجه فرمودی؟ پس بنابراین اینجا آقای نائینی فرمایش شیخ رو برهانی میکند، میگد شارع میگه لا ضرر، این ضرر مسببه، مقصود حکم، لا حکم این ضرریه. توجه فرمودی؟ و این حکم موجب ضرر بشود ولو حکم سبب است. اما شما می توانید سبب را بردارید و به جاش مسبب را بگذارید و هیچ گونه مجازی هم نیست. وقتی کسی که گردن زده است میگه انا قتلتهو، مجازه. کسی که دیگری را تو آتش انداخته است میگه انا احرقتهو، مجاز است؟ نه. در حالی که این الان دارد ذکر مسبب رو میکنه، ولی او ایجاد چه کرده است؟ سبب رو کرده است. این سبب و مسبب به قدری با هم تلازم دارن و فعل تولیدی است، یعنی مسبب از این سبب به وجود میاد که اینا را یکی عرف حساب میکند. بنابراین لا ضرره یعنی لا حکم ضرری مجعول فی شریعت المقدس. بعد آقای نائینی خودشون یه اشکال میکنه، میفرمایند که خب شما نگون که داستان عنوان تولیدی بین سبب و مسبب در عناوین خارجیه تکوینیه همین است که شما میگویید آقای نائینی، اما در عناوین اعتباریه شرعیه اینجور نیست. چرا؟ چون در عناوین تکوینیه وقتی سبب و مسبب تولیدی شد، شما جایگزین می توانید که سبب را حذف کنید، مسبب را جاش قرار بدید، مجازی هم نیست. اما در عناوین شرعیه اعتباریه بین سبب و مسبب اراده فاعل مختار وجود دارد. ببینید کسی را که دیگری از بالا پشت بون انداختش پایین، یا خودش حتی اگر خودش انداخت پایین، وقتی که دیگه از بام رها شد دیگه کاری میتوند بکنه؟ دیگه هیچ کاری نمیتوند بکنه مگر افتادن. دیگه این وسط بین زمین و آسمان هیچ فعالیتی رو نمیتوند انجام بدن. توجه فرمودید؟ یعنی بین اینکه خودش رو از اون بالا رها کند یا رهاش بکنند و افتادن، حد وسط وجود دارد یا ندارد؟ نیست. حد وسطی نیست تو امور تکوینیه این. اما در امور تشریعیه شارع فرض بفرمایید جعل حکم ضرری کرده، مریضیست، فرض بفرمایید غسل یا وضو برای او ضرریست، صوم برای مریض ضرریست، فرض بفرمایید شارع جعل چه کرده باشد؟ فرض لو فرض شارع جعل وجوب کرده باشد. درسته؟ خب شارع جعل وجوب کرده، براش هم ضرریست. خب این وسط میتوند غسل نکند، وضو نگیرد، روزه نگیرد یا نمیتوند؟ این فاعل مختار است دیگه، میتوند این کارا رو انجام بده، میتوند انجام نده. مختار است دیگه، در حالی هم که ضرر نداشت فردا ما رمزونه. درسته یه دم سالم و نرخر و گردنم کلفت و هیچیشم روزه نمیگیره، یه دم چی؟ میگیره. درسته؟ خب یعنی امر شارع برای کسی الزام آور نیست، امر شارع صادر شده است، لکن عباد مخیرن بین این که عبد مطیع باشن امر را اطاعت کرده است، تکلیف را انجام ده، یا عبد عاصی بشن خدای نکرده تکلیف را انجام ندهن. درسته؟ در احکام معمولیش اراده مکلف دخیل است. حالا فرض کنید همین حکم ضرری باشه، لو فرز شارع یه جا گفته وضو بگیر، غسل بکن، روزه بگیر، در حالی که برای مکلف ضرر داره و امر شارع آمده است، لو فرز. خیلی خوب. خب آقای نائینی میگه خب اراده مکلف که این وسط فاصله است، خب روزه نگیر، غسل نکند، وضو نگیرد، چون در اطاعت امر مولا اوامر تشریعیه غیر اوامر تکوینیه است. در امر تکوینی تا مولا امر میکند کن فیکن، کسی قدرت مقابله ندارد، اون امر تکوینی است. امر تشریعی میگه سله، اینقدر آدم بی نماز هست، میگد که صوم اینقدر آدم بی روزه هست، زکه اینقدر آدم زکات نده هست، درسته؟ پس در اوامر تشریعیه چه چیز دخیل است؟ اراده خود مکلف. میخواد اتیان میکند میشه عبد مطیع، میخواد عصیان میکند میشه عبد عاصی. حالا میگن در این حکم ضرری هم الکلام الکلام، در احکام تولیدیه تکوینیه بله، قطع رقبه یعنی کشتن، در آتش انداختن یعنی احراق، ضرب یعنی ایلام، چون بین اینا هیچ گونه فاصله ای نیست. اما در اوامر شرعیه اعتباریه شارع میگد که فرض کنید روزه برای این ضرر داره، لوفرز شارع بهش میگد صوم، روزه دو بگیر. خب این روزه که بهش میگد روزه بگیر، خب میتوند نگیر، نه اونجا امر تشریعی است نه امر تکوینی. اراده خود فاعل چه میشه؟ دخیل میشه بین امر و بین عنوانی که تولید میشه. وقتی اراده فاعل دخیل میشه، پس این دوتا حکمش یکی نیست. در جو فرمودی؟ لذا در بعض جنایاتی که فرض بفرمایید انجام میشه و مأمورین یه جنایت رو انجام میداد، بعد میگه آقا ما دستور داشتیم و دستور به ما داده بودن این کارو بکن، ما هم این کارو کردیم. آیا این که بگد من دستور داشتم عذرش میشد نسبت به جنایتش؟ میگن تو دستورم داشتی، میتونستی نکنی، دستور رو اطاعت نکنی. خب چرا دستور رو اطاعت کردی؟ مأمور معذور عذر نمیاره، میتونستی انجام ندهی، میگفتی من نمیکنم. توجه فرمودید؟ بنابراین اینجا یه فاعل مختار، اراده فاعل مختار واسطه میشه. وقتی اراده فاعل مختار واسطه شد از اون قسم جدا میشه. بنابراین بخند براش استعمال بکنید، بله مسبب رو بگذارید به جای سبب، این میشه مجاز، میشد، اشکالی ندارد. اما اینی که شما گفتی حقیقت است و نه مجاز، این استعمال میشد استعمال مجازی از باب مجاز در سببیت. توجه فرمودید؟ نه اینکه حقیقت، چون آینایینی میخواد حقیقت درست کند اینجا که مجاز نیست، استعمال مجازی نیست، استعمال حقیقی است. رو این حساب بله در امور تشریعی میشد استعمال مجازی، مجاز از باب سببیت. خود آقای ناینی اینو جواب میدن، میگن آقا در اسناد حقیقی فرقی وجود ندارد بین این که امر خارجی تکوینی باشد یا امر تشریعی اعتباری باشد، و اسناد مسبب بله به جای سبب، این اسناد حقیقی است. چرا آقای ناینی؟ می‌فرمایند به خاطر این که این حکم تشریعی که دارد موجب ضرر میشد اما حکم وضعی است و حکم تکلیفی. اگر حکم وضعی است که کاری نمیتوند بکند، این حکم وضعی است، طرف مقابلم در مقابل این حکم وضعی هیچ کاری نمیتواند انجام بده. مثلا زن را شوهرش نشانده است، خرجش را هم میدهد، نفقش رو میدن، یا پدر شوهر نفقه میدن، یا خود شوهر، یا شوهر مالی دارد که از اون مال میتونن وردارن و انفاق کنن برش. از این طرف شوهر اما مفقودون، یا اینکه مفقودم نیست، کاری ندارد با این زن. درست شد؟ هست، با این زن هیچ نحوه ارتباطی ندارد. خب اینم زن جوان است، فقط شیکمش که قرار نیست سیر بشد که شما بگون خب مخارجتو میگیری دیگه چه ده؟ توجه میفهمون؟ الان شما به این زن بگویید که اگر مخارجت رو میدهد هیچ کاری نمیشه بکنی، باید بشینی و بسوزی و بسازی. خب این حکم برای این زن ضرری هست یا نیست؟ با این حال میگن هیچ کاری نمیشه. خب این حکم ضرری، زن جوان باید بنشیند تا موهاش رنگ دندوناش بشد و بمیرد. اگرم که ایمانش ضعیف باشد که آلوده به چه میشد؟ به گناه و معصیت. اگر ایمانش قوی باشد، بله، خب صبر بکند. خب این حکم ضرری است، جهل شرعی هم شده، هیچ کاری هم نداره. ترجمه کنید. خب آیا این زن اگر بگوید من پاسوز این حکم شدم و این حکم به من ضرر وارد کرد، صحیح هست یا نه؟ و حکمش همین هم هست. یعنی اگر شوهر نفقه نمیدهد، اون حسابش جداست. اما اگر شوهر نفقه میدهد، یا خودش یا پدرش، یا شوهر مالی دارد که مال در اختیار است و از اون مال ور می‌دارن و نفقه زوجه رو میدن، وقتی زوجه میگه تکلیف منو معلوم کنید، میگن هیچ راهی نیست، باید بشینی بسوزی بسازی. اگر مال نباشد، زوج رو وادار میکنن که طلاق بده. پول نداره خرج زن رو بده. خب یا دارد و نمیدد، وادارش میکنن بده. اما در فرضی که ندارد یا تحت هیچ عنوان نمیتونن ازش بگیرن، میگن خیلی خب نمیشد که اینا اینجور نگردن، طلاقش بده بهد. زوج رو واداره به طلاق میکنن. خب اما اگر خرجی رو میدهد، وادارش نمی کنه. بله؟ میتونه؟ چجوری؟ طلاق به یاد من اخذ و سا. اونو قبول نمی کنه. میگن اون بلا توره بچه‌م داره. بلا اون ابتله الله بها، بلایی است که خدا اینو بهش مبتلا کرده، باید بسوزد و بسازد. اما اگر خرج نمیداد، زوج رو میزنن تو سرش، میگن یالا طلاقش بده. نمیشه که، یا باید نفقش رو بده یا طلاقش بده. خب در نتیجه اونجا وادار میکنن زوج یا پدر زوج، حتی اگر خود زوج قاعده ولی یه زوج، وادار میکنن که طلاق بده. حتی اگر ولی یه زوج نباشد، کی؟ حاکم شهر با شرایطی طلاق غیابی صادر میکنه، جایی که نفقه در کار نباشه. اما اگه نفقش هست، پول داره میدن، مال دارن، مالو برمیدارن میفروشن میدن بزنه، خیلی خوب، میگن باید بساز. خب این حکم ضرریست، زنه میسازن اما متضرره، نمیتوند تحمل کند. توجه میکنید؟ یعنی شما نمیتونید بگم که بله بفرمایید فقط خوراک زن تأمین بشد، اما از جهات دیگه اگر تأمین نشد و ارضا نشد نمیشد که، اونم هست. این حکم ضرریست و این حکم هست و مشهور فتوایه بشده. توجه میکنید؟ آقای ناینه میگرد ببینید اگر از یه حکم وضعی ضرر ناشی بشه، صدور ضرر از این حکم وضعی خیلی واضح که چرا این زن متضرر شد. حالا این زن چه میگه؟ این زن میگه این حکم جوانی من را از بین برد. و این که جوانی این زن از بین رفته باشد به واسطه این حکم صحیح. دقت میکنی؟ خب این در فرضی که ضرر ناشی از حکم وضعی باشد. و اما اگر ضرر ناشی باشد از چه؟ حکم تکلیفی. آقای ناینی میگد که آقا حکم تکلیفی هم ما به دلیل العقلی و دلیل نقلی و شرعی ثابت است که اوامر مولا باید چه بشه؟ اطاعت بشه. شما دلیل عقلی دارید بر عبودیت محض عبد یا ندارید؟ دارید. دلیل نقلی دارید که باید از مولا اطاعت کنی یا ندارید؟ پس هم دلیل عقلی هم دلیل نقلی میگه باید از مولا اطاعت کنی. مولا هم حکم تکلیفی کرده، عبد موظف است که اتیان کند، اتیان میکند، ضرر میبینه. درست شد؟ پس اونجام ولو اتیانش با اراده خودش است، اما این اراده است که شما میگون دلیل العقل و نقل دال بر این است که تو حق تخلف چی؟ نداری. حق تخلف نداری. پس وقتی حق تخلف ندارد به دلیل العقلی و نقلی، خب مجبور است اتیان کند. اتیان کرد، ضرر میبیند. ضرر از کجا ناشی شده؟ از اون حکم تکلیفی ناشی شده. این فرمایش آقای نائینی. و لذا میفرمایند که بله ما چاره ای نداریم که این فرمایش رو شیخ را قبول بکنیم، به این که لا ضرره یعنی لا حکم ضرری که مجعول باشد در شریعت مقدس. خب شیخ است، شیخ فرموده است، آقای ناینی هم تقریب کرده. این یک راه. راه دوم، راه دوم این است که آقا ما چی کار داریم این لا ضرر را حقیقتش بکنیم که آقای ناینی داره زور میزند که بشه حقیقت مجاز بشه. یا حالا چی تو میشه اینقدر استعمالات چه داریم مجازی داریم. که رب ما گفته اند کثرت استعمالات مجازی بر استعمالات حقیقی چیه؟ غلبه داره. بنابراین حالا این جام مجاز باشه، یعنی به مجاز چی باشد که لا حکم که ناشی بشود از او ضرر، که بشود این لا حکم که ناشی بشود از او ضرر این مجاز باشد، لا ضرر استعمال مجازی شده باشد در این جمله. چه اشکالی؟ یا استعمال مجازی شده باشد به علاقه سبب و مسبب، لا حکم که سبب باشد برای ضرری که مسبب است، اون وقت مسبب رو سبب رو ورداشته به جاش مسبب رو گذاشته، گفته لا ضرر. بنابراین چه اشکالی دارد قائل به مجاز بشی؟ میگم داستان مجاز اشکالی ندارد، الا اینکه حمل الفاظ در فرضی که امکان دارد که به حقیقت هم بشد، باید به حقیقت هم بشه. اگر امکان حمل به حقیقت نباشد، حمل به مجاز میشه. این اولا. پس بنابراین اگر بتوانیم یه طرحی ارائه بدیم که لا ضرر حمل بر حقیقت بشد، دیگه عنوان مجاز منتفی میشه. این پس اون دو فرض مجاز. و اما فرض حقیقتی که آقای نائینی فرمودن، ما برمیگردیم سر اشکال خود آقای نائینی. میگم آقای نائینی در اون جایی که اراده تکوی، اراده فاعل مختار واسطه می شود بین امر مولا و اطاعت او، خب میتونست اطاعت نکند. میتونست اطاعت نکند. بنابراین اینی که لزوم اطاعت عقلن و شرعن ثابت است، قبول. لزوم اطاعت عقلن و شرعن ثابت است. اما این فاعل مختار است. میخواست اطاعت نکنه. اگر سربازی که کسی رو کشته است، بیگناهی رو کشته است، به او میگن چرا کشتی؟ میگن آقا افسرم دستور تیر داد. وقتی افسرم دستور تیر داد، من حق چی؟ من حق تخلف نداشتم. من باید تیر میزدم. آیا این تبرئه میشد با این بیان؟ میگن او دستور تیر داد. درسته؟ خب حالا به فرضم که تو باید تیر میزدی آقای سجادی، حالا میشد یه جوری هم بزنی که تیرت بره تو هوا، صاف زدی تو شقیقش، دیگه لازم نبود بزنی صاف تو شقیقش، یا میزدی تو پاش یه جوری که زخمی بشد. دیگه دستور تیر که به داد گفت صاف هم بزن تو شقیقش، یا دستور تیر داد میخواستی تخلف کنی. ولو میگن من قدرت تخلف نداشتم، پذیرفته نمیشم. در هیچ دادگاه عادلهی پذیرفته نمیشه. ولو آمر را هم، اون را هم چه میشه؟ ولی اونم مؤاخذه دارن. یعنی در قتل احسن، اونی که آمر است با اونی که چی؟ مباشر است. مباشر حکم دارد، آمر حکم دارد، نگهبان هم حکم دارد. یعنی اون کسی که نگهبانی میدهد که این مباشر کار خودش رو انجام بدهد. توجه میکنید؟ یعنی یکی دستور داده برید این کارو بکنید، یکی کوچه را میپاد کسی نیاد و برد، یکی هم مباشر است قتل رو انجام میدهد. هر سه تا حکم دارد، هر سه تا مجازات میشن، هم نگهبان، هم آمر، هم مباشر. ولی مباشر نمیتونن بگن آقا آمر به من دستور داد، اون فوق من بود و من قانونن، چون قانونن اینجوره دیگه، در طبقات اداری و نظامی وقتی دستوری صادر میشن، زیر دست موظف است دستور مافوق خودش رو اطاعت کن. و اگر اطاعت نکرد مورد چه قرار میگیره؟ توبیخ قرار. میگم بله این هست، ولی همین وساطت اراده فاعل مختار دیگه این حکم رو از عنوان تولید خارج میکنه. دیگه حکم تولیدی نیست که مولا دستور داد پس واقع شد. مولا دستور داد تو اطاعت کردی پس واقع شد. میخواستی اطاعت نکنی تا واقع نشود. بنابراین عنوان عنوان تولیدی نیست. وقتی عنوان عنوان تولیدی نشد، پس بنابراین میشد مجاز. پس اینکه آقای نائینی اینقدر زور زد که این لا ضرر را حقیقتش بکند، آخرالامر شد مجاز. وقتی شد مجاز، خیلی خوب، یه عنوان مجاز که ما نداریم که، مجازات دیگرم هست. شما اگر میخواهی این مجاز رو ثابت کنی، باید مجازات دیگر رو نفی کنی تا این مجاز ثابت بشه. به عبارت دیگر، فرمایش شیخ یک احتمال است در لازرر. در هیئت ترکیبیه لازرر فرمایش شیخ انصاری یه احتماله. خب شیخ گفته اینجور، خیلی آقای ناینی هم تقریر کردن که این ممکن است، میگم بازم خیلی خوب. منطقه از باب حقیقت وارد شدن، ما گفتیم نه این فرمایش حقیقت درست نمی کنه، مجازه. بازم خیلی خوب. حالا احتمالات دیگرم هست، وجوهی که بعدن خواهیم گفت. اذا جاء الاحتمال مطلب است، یعنی اینجا مطلب شیخ تمومی میشد. شیخ باید تمام احتمالات دیگر را باطل کند تا احتمال خودش ثابت بشود، و الا فرمایش شیخ صرف ابداع احتمال است. خیلی این یه احتمال. اینجور میشد الان نحوه حقیقت نمیشد که آقای لاینی فرمودن، لیکن الان نحوه مجاز میشد. لا حکم ضرری فی شریعت. خیلی بقیه احتمالات رو باید باطل کنید تا این احتمال متعین بشود، و الا اینم یه احتمال است مثل بقیه احتمالات. اذا جاء الاحتمال بطل استدلال. اینم مطلب دوم. مطلب سوم خدمت شما عرض کنیم، اصلا شیخ میفرماید لا حکم ضرری فی الشریعه المقدسه، هیچ حکم ضرری در شریعت مقدسه نیست. آقای ناینی هم که ادعا میکند الان نحوه حقیقت اصلا حکم ضرری نیست. خب میگم پس جناب شیخ، جناب آقای ناینی، خب این که تخصیص اکثر مستهجن لازم میاد. این همه در شریعت مقدس احکام چه داری؟ ضرری داری. این همه او بشمارم برای شما روزه. خب حالا روزه هم این گفت، ولی حالا نه، حالا چیزایی که خیلی واضحه، خمس، زکات، درسته، حج، خب جهاد، دفاع، اینا همه ضرری هست یا نه؟ شما جهاد که میکنی متضرر میشی یا نه؟ شهید میشه، مجروح میشه، معلول میشه، جانباز میشه، اینا ضرر هست دیگه. ضرر دیگه اونه که عرف بهش میگه ضرر. الان شما که رو پاد را میری با اونی که الان تو ویلچره یکی هستی؟ اون متضرر شده یا نشده؟ اونی که رفت زیر خاک شهید شد، الان رو سنگ قبر شما نوشتین شهید، شما داری راست راست را میری، او متضرر شده، حیاتش از دست داده یا نداده؟ خب بفرمایید شما باز از این قسم الا ماشاءالله هست. تمام حدود احکام حدود آقا اینا رو عرف اینا حدود میخوامونندش شلاقش میزن. خب متضرر میشد دیگه. قصاص متضرر میشد دیگه. خب بفرمایید که همون زنی که گفت بله باید صبر کند، که میگفت باید بسوزی و هیچ کاری نمیشد کرد، خب این زن بیچاره چی کنه؟ ایمان داشته باشد، خیلی خوب میسوزد و میسازد، اما اگه ایمانم که نداشته باشد که آلوده میشه. و آلاف از این احکام مهریه. آقا حالا یه مهر بریده است، یه فلانم کرده است، میگون باید 3000 تا سکه بده. میگه به حضرت عباس من اگه همون وقت که میخواستم اگه به تعداد این سکه متوجه بودم اصلا نعوذم حاصل نمیشد که بخوام کاری بکنم، من حواسم نبود به عدد این سکه ها. عجب میفهم. حالا بهش میگون نباید 3000 تا سکه بده، یا بهش میگون باید نفقه این زن رو کذا و کذا بدهی و امثال اینا. در شریعت شما احکام ضرری خیلی دارید. خب اون جاهایی که احکام ضرری جعل شده است و اینا الا ما شا حج حج خانه خدا ضرریست دیگه، تمامش ضرر است. حالا شما ببون که آیه قرآن میگه و منافع و لناس، اون منافع که میگن قطعا بله ضرر. هواپیما ما نگفتیم خلاف عقله، داره میگم ضرری. شما به عرف، شما به عرف که ارائه بدین میگه ضرر. هواپیما، هواپیما پر میرد خالی بر میگرد، خالی میرد پر بر میگرد. در تمام سفر حج یه راهش هواپیما خالیست، چه رفت چه برگشت. این جمعیت همه با همون جا میرسن، در نتیجه هتل بفرمایید، کرایه ساختمان، ماشین، اجارات، خوردنی ها، خوراکی ها، همه قیمتاش چه میشن؟ افزایش پیدا میکنن، چون یهو جمعیت وارد میشه. درسته؟ خب اینا چرا یه دفعه با هم همه برن؟ طول سال آروم خورد خورد برن آبیا. حواستون هست؟ اینکه همه با هم ظرف چند روز اونجا اجتماع کنن، خب این ضرره. برای اون بیچارام که اونا برشون وارد میشن ضرر میشن. اهل مکه در موسم حج از مکه میرن بیرون اصلا خودشون. بله، چون شهر دیگه جای زندگی نی. مکه یا از مکه میرن بیرون، اونایش دستشون به دهنشون میرسه. کارگرا عروسیشون وای میسن کار میکنن پول در میاد. بله، نه کارگرا راننده بفرمایید که اینا، چون وقت فرصت کارشون میشه دیگه، درآمد برای اونا داره. اما اونایی که نه اهل زندگی هم، اون روزا نمیشد زندگی کرد دیگه. شهر تمام ترافیک است، تکون نمیشد خود، هیچ حرکتی رو نمیتونی انجام بدی، اصلا تعطیل اعلام میشد، از شهر میرن بیرون، میرن مناطق دیگه. خب اینا همه ضرر است. یعنی میشد جور دیگری هم باشد که مشکلی پیش نیاد. روزه خب طول سال دارد میچرخد. درسته؟ شما روزهای بلند دارید، روزهای کوتاه دارید. جایی هست 20 ساعت باید روزه بگیرن، 22 ساعت باید روزه بگیرن. تو اروپای چیز که بری، اسکاندیناوی که بری، طرف سوئد و نروژ و اینا، بله 20 ساعت 22 ساعت باید روزه بگیرن. یعنی 2 ساعت فقط وقت افطار دارن. خب شما حساب کنین این بیچارا 20 ساعت روزه گرفتن. بله حالا هوا اونجا خیلی گرم نیست، هوا معتدله، هوای بله اونجا هوای معتدلی است، اما این روزه رو میمه قشنگ میذاش تو زمستون، روزا کوتاه 10 ساعت. بعدم میگفت حالا تشنه دم شد یه دوتا لیوان آبم وسطش بخوری چطوره، گشنه دم شد یه دست غذام بخوری چطوره. ترجمه اینا میگفت از خدایی خدا چیزی کم میشد. خب پس بنابراین این احکام، یعنی اگر شما بخوای بگون آقا در شریعت هیچ حکم ضرری نیست، اینا همه احکام ضرری، اینا همه احکام ضرری. تخصیص اکثره دیگه. یارو دین آقا
یک مومن هم پیدا نشه، همه رقبا کافر،
نه افراد نیست آقا. اونی که دین، آقا اونی که دین ندارد زنو میگیرد، بعدم میزند در فلانش میندازدش بیرون، برو گم شو، هیچی هم بهش نمیدهد هیچی. این که متدینه، یه زن گرفته، یه فلانی خورده،
حالا مثلا نحویی و سرفین الفقها
همینه، لا حکم ضرریه، لا حکم ضرریه. آقا مصداق کجا بود؟ خود جعل حکم ضرری است. اونی که متدین زن که میگیره نمیتونه بزنه زیر فلانش، برو گم شد دیگه کاریت نداره. میگه زن گرفتی نفقه باید بده، زن گرفتی خرجی باید بده، زن گرفتی حقوقش باید مراعات کنه، زن گرفتی فلان. خب اینا نظرنی، اون میزنه در فلانی زن ما میره، این یکی باید پای بند بشه، این کجای ضرری؟ آقا تخصیص کجا بود؟ اونی که دین ندارد مالی مردمو میخورد میره، مال خودش، مال خودشه، مالی مردمه، مالی خودشه، همه رو میخورد میره. همینا که به اسم این که بدن ما مضاربه کنیم برادونا چیکار کنیم، از این حرفای که پولا مردما میخورند و میره، پولا مردما خورده سر رفته انگار نه انگار. اما اونی که دین داره میتونه پولی مردما بخوره؟ میگه آقا پولی مردما گرفتم باید تا آخرشو بده، اینا مالی مردمه، من نمیتونم بخورم. خب این متضرر میشد یا نمیشه؟ این
طبیعی عرض کردم اگر گفت اعتق رقبه بعدا گفت رقبه مومنه را آزاد کن،
اصلا کاری به این نداری.
چرا اینه؟
من اینو نگفتم، من که اینو گفتم.
ببینید بحث اینه که شما میفرمایید اگر لازرر باشه این تخصیص درستان لازمی
نه لازرر پس مطلب لا حکم لا شیخ میگد چی؟ میگد علا نحو حقیقت آیه ناینی میگه علا نحو حقیقت لا حکم ضرری فی شریعت المقدس، یک حکم ضرری در شریعت نیست. میگم این که تخصیص اکثر آقای ناینی شیخ، این که آلاف حکم ضرری دار. حالا بابا یه فلانی یه جا رفتش کرد بخوابونیندش بزنیندش، یه عرقی خوردست بخوابونیندش بزنیندش، یه دزدی کرده درسته؟ خب بکنه اینقدر کردن میگه دنیا آخر شد. اینا که شما میگون اینا بشین دزدی کرده است ربع دینار، ربع دینار، خب ربع دینار انگشتاشو قطع کن، احکام قصاص، دیات، حدود، حواستون هست؟ معلم سری کلاس، اونایی که معلمی کردن میدونه، خب بچه است بازی در میارد، معلم بیچاره عصبانی میشد یه همچینی میکند. آقا اگه سرخ شد دیش اینقدره، اگه سیاه شد اینقدره، درست؟ تمام اینا رو دیه دارد دیگه. میگه دیه نداره بچه با اگه دیه نباید بده که نه دیگه زیاد ضرر. اما اینی که تا اشاره خصوص آقا خصوص پوستای سفید، پوست سفید تا شما اشاره بهش میکنی سرخ میشه، نمیخواد که بزنی نگاش که بکنی سرخ میشه. خب معلمه هیچی، این بیچاره چیکار کنه؟ حالا شما فرض کنید معلمه او روزا یای دونه آقای ترکه دست دو بیگی رو یکی این برو یکی اون برو فلک ها سری صف ببندن. خب این معلم بیچاره که فلک کم، خب این بیچاره چقدر باید دیه بده؟ اصلا چقدر حقوق میگیره که شما بهش راست حقوق 30 سالشو باید دیه یه فلک بده؟ درسته؟ خب آقا کاری ندارم بزند یا نزند، میخوام بگم آیا این حکم بر این معلم بیچاره ضرری است یا ضرری نیست؟ ضرری است دیگه. خب اینا هم هیچ گیرش اینه که شیخ گفت ضرری وجود نداره. ضرری
تخصیص اکثر لازم ارزم این تخصیص اکثر قبیه که تا جواب تخصیص اکثر قبیه است که اون موردهای یکی یکی ببینید گفت که اکرم العلماء الا المهدی و الا الفقهاء، اینا میگه تخصیص اکثر.
خب همینه دیگه لا حکم ضرری فی شریعت المقدسه الا الخمس و الزکات و الحج و الحدود و الدیات و القصاص. اینا ضرره دیگه. و خود احکام زوجیت و صوم و بفرمایید غسل. میرد الان آب نیست، خب چیکار کنم مردم غسلشونو؟ بگم آقا تیمم کن برو. بله آب نیست دیگه، الان تابستونه امسال شما آب نداری. غسل میانت شما پرسن آقا غسل و ورش دارین دیگه، ضرریه دیگه، غسل و ورش دار. میتونین بگم آقا غسل نکنین دیگه؟ خب اینا اون کارا نکنه اونا که نمیشه که. خب پس بنابراین اینا همه میشد ضرری. و صلی الله علیه.